یک شنبه 17 بهمن ماه 1400 نشست 14 فقه هنر غنا و موسیقی، گزارش از مکاسب شیخ اعظم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر بحث ما رو دنبال کرده باشید، گفتگوی ما راجع به غنا و موسیقی بود. قرار شد ابتدا گزارشی از کار شیخ داشته باشیم. معلومه که در این گزارش حرف‌ها زده میشه، اختلافات اشاره میشه، ادله میاد و البته بعد از تمام شدن از کار شیخ، اون جاهایی که بزنگاهه و جای گفتگوست با هم گفتگو میکنه، اگر هم جایی گفتگو نداره عبور میکنیم. چون این بحث ما چندین بار گذروندیم، خود آدم وقتی بحث رو میگذرونه میفهمه کجاها بزنگاه گلوگاه و کجاها نه، نباید معطل بشه. قبل از اینکه ادامه گزارش رو من بیان کنم، یک سوالی رو یکی از آقایان کردند که ظاهراً جزء اصحاب درسند، که مرحوم آقای خویی عبارتی در مصباح الفقاه دارند که غنای محرم صوت لحوی مرجع فیه مطرب، بعد میگن در فارسی، همون که در فارسی میگن دو بیتی یا آوازخوانی یا پسته. دوستمون پرسن این دیگه چه صیغه است؟ ما که هرچی نگاه میکنیم نمیتونیم بفهمیم، چون پسته یه معناش همون میوه مخصوص، همون مرکب مخصوص پسته. به لب معشوق هم میگن پسته، حالا ربطی به دوستمون باید بگم خیلی جدی نگیرید این عبارت رو، چون دو بیتی کم درست نیست. نمیدونم این آقایی که نوشته احتمالا مثلا تو بازارای نجف و یا بازارای مثلا محل شوش تهرون مثلا، ولی خود دو بیتی که ما نمیگیم به مثلا غنا بگیم دو بیتی. دو بیتی معنا داره. یا آوازخوانی، حالا یه جا داره آوازخوانی با هم آخرش داره، نمیفهمم. منم مثل شما خیلی متوجه نمیشم، ولی جدی نگیرید. بقیهش هم مثل این یکیش خالی از، بله سرودم داره. خود سرود مثلا، تازه سرودم نمیگیم، سرود هر غنایی رو نمیگم سرود. اجمالا اون پرانتز فارسی اون مصباح الفقاه رو خیلی جدی نگیرید. خب یادتون میاد هفته گذشته ما گفتیم که نکات جانبی داره جناب شیخ. ظاهرا این نکات جانبی از اصل ذوالجانب داره بیشتر میشه. یه نکتش رو که خیلی مهم بود هفته گذشته گفتیم، این خیلی مهم بود رو توجه داشته باشید. جهتش اینه که داره قاعده دست شما میده. مثلا عناصر شماری نبود تو جلسه قبل، خیلی مهمه فضلا اینا رو جدی بگیرید. عناصر شماری خیلی کمک میکنه به مفاهیمی که ما نمیتونیم تعریفش کنیم، یعنی موفق نیستا، اگر این رویه بیاد تو فقه ما، من به نظرم خیلی موفق تره. مثلا سرقت رو میخوام تعریف کنیم یا زنا رو تو باب حدود، بعد مثلا قمار، غیبت تو باب مکاسب، الان همینجا مثلا غنا، اینا رو اگر بشه، یا لحف، لعب از طریق عناصر شماری بررسی کرد. نگران بعضی از اختلافات هم نباید انسان بشه. میدونید بالاخره بعضی عناصر اتفاقیه که داخله، برخی عناصر اختلافی یعنی اتفاقی که داخل نیست، برخی عناصر هم ممکنه مشتبه باشه. خب انسان با فرض اشتباه و شک حکمشو میگه. عناصر شماری، خب این درس گذشته ما بود. یا اونجایی که عرف و مطرح میکرد در مفهوم شناسی، ثم ان المرجع فی اللهو الی العرف، اونجایی که تطبیق و مطرح میکرد، ول حاکم به تحققهی ول وجدان. خب اینا شما فقه و عرف رو نگاه کنید، هر کدام از این جمله های کوتاه برای خودش 20 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه اختصاص داده. اینه که میخوام عرض کنم این نکات جانبی کلام شیخ رو مخصوصا با این نگاهی که بالاخره ما بهش میکنیم، بولدش میکنیم، پررنگش میکنیم داشته باشید، که امروز هم باز داریم، حالا میرسیم. تو نکات جانبی من یادم هفته سابق بله برو، حالا برو گفتیم که من ممکنه کم حافظه باشم ولی قطعا حافظم اختصار میکنه چه کار کردم. بله ببینید، نقطه دوم بحث اختلافات بود، درسته؟ مرحوم شیخ سه تا اختلاف شبیه هم اشاره کرد. یک اختلاف، اختلاف در اصل حکم. یک اختلاف در موضوع حکم. یک اختلاف در استثناء با پذیرش اصل حکم و موضوع حکم. خدا خیر بده به شیخ، و البته ما هم خداوند بی نصیب نکنه که از آب درش میاریم. ببینید چقدر مهمه خود این روش آدم تو بحث داشته باشه. بالاخره یه جا، دو جا، سه جا که درگیر بحث نمیشه انسان، تو مسائل مختلف درگیر میشه. بفهمه مثلا اختلاف فیض کاشانی با دیگران کجاست، اختلاف فلان آقا با دیگران کجاست، اختلاف به قول ایشون بعضیا که خبرویت ندارن ولی حرف میزنن کجاست، بعضیا قدرتشون زیاده حرف میزنه فقط. خب ببینید، من میخوام یک کمی غیر از درس هفته گذشته عرض بکنم. ببینید به مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری نسبت دادن که اینا در اصل حکم مخالفند. من دوست دارم اینو دقت کنید، چون نمیدونم مثلا اساتید گفتن نگفتن. شما که الان میخواد تدریس کنید به شاگردتون بگید حتما. ببینید اون چه که از این دو نفر داریم، مکاسب رو نگاه کنید. گرچه بعضی ها گفتن نقل مکاسب مثلا نقل کاملی نیست و کتاب های خود فیض رو آوردن، کتاب های خود سبزواری رو آوردن، حالا اوناش من کوچه فرعیه، بذارید من عبور کنم. اگه مایل بودید خودتون نگاه کنید. اخیرن هم که میدونید، حالا اخیرن میگم این 7-8 سال اخیر کتاب جمع کردن آقای مختاری و دوستانشون غنا و موسیقی رو، مثلا سه جلد قطور، هرچه نوشته راجع به غنا و موسیقی بوده، حالا میگم هرچه، حداقل خیلی زیاد اینا جمع کردن، کتاب فیض رو دارن، کتاب سبزواری رو آوردن اونجا چاپ کردن، بنده هم گاهی بهش مراجعه میکنم. حالا اوناش دیگه بذارید برای خودتون. ببینید این آقایون گفتن غنا، من عبارت چه براتون بخونم بعد از شما یه سوال بکنم. ایشون میگه که حکیه شیخ انصاری عن المحدث الکاشانی انه خست الحرام منه بما اشتمل علی محرم من خارج مثل اللعب به آلات لهو و دخول الرجال و کلام بالباطل و الا فهو فی نفسه غیر محرم. علمای عصر، از این عبارت شما چی میفهمید؟ میدونم بعضیا که دارن گوش میکنن میگن مگه اینم دیگه ابهام داره که شما سوال میکنید. عبارت خیلی روشنه. عبارت میگه آقا غنا حرام نیست. بی خودم ننویسید تو رسالتون غنا حرامه. اگه کسی هم آواز میخونه نگید پول که میگیره حرامه. میگه پس چی حرامه؟ میگه نگاه کنید ببینید صرف غنا هست هیچ، مثل که یه کسی یه شعری میخونه صدای قشنگی هم داره، نه آلات، شعرش هم مثلا شعر خوبیه. این آخونده آقایون روحانیون اول منبر بعضی هم خدا بهشون صدا داده نمیخونن. حالا اگه اینو غنا بدونی صوت حسن، آوازخوانی. غنا وقتیه که همراهش مثلا آلات موسیقی بیاد، آلات لحن، یا مثلا ادای صدا یک لحن باشه. از این روشنترش اونجایی که زن و مرد قاطی بشن، لب جام و لب جوی و لب یاری باشه به قول حافظ اونجاها. ببینید من اینا رو میفهمم روشنه، ولی یه سوالی که اینجا هست اینه که آیا فیض کاشانی میخواسته بگه اگر غنا همراه اینا شد اینا حرامه و خودش حرام نیست، یا اینا میشه واسطه در ثبوت؟ یادتون میاد نمیدونم کجا بود همین حرفو من داشتم چند هفته پیش که واسطه حرام آیا واسطه در عروض یا واسطه در ثبوته؟ همراه شدن غنا با محرم واسطه در عروض. میدونید اگه واسطه در عروض باشه یعنی چه؟ یعنی خودش حرام نیست، الانش هم حرام نیست، هیچ وقت حرام نیست. واسطه در عروض دیگه مجازه، مثل نسبت حرکت به جالس سفینه که مجازه. اما اگر گفتیم نه واسطه در ثبوته، یعنی اگر غنا همراه با اینا شد خودشم میشه حرام، منتها خودش که میشه حرام نه بما هوه هوه. بما هوه چی؟ این که همراه حرام شده میشه واسطه در ثبوت. ولی خود آواز حرامه، خود این نواختن آلات هم حرامه. خیلی هم ثمره داره ها. ثمرهش اینه که اگه بعد آخر کار میخوام پول بدن، یه کمی پول میدن به اونی که مثلا نی زده، اونی که نواخته، اونی که خوانده، اونی که رقصیده، همش حرامه دیگه. حتی اونی که آواز خوانده هیچ کار دیگه هم نکرده. حالا من یه بار دیگه عبارت رو میخونم: خص الحرام منه، اختصاص داره حرام از غنا رو. گفته میدونید کدومش حرامه؟ اونی که اجتمع علی محرم من خارج، و الا فهو فی نفسه غیر محرم. حالا که اینطور شد میگید والله چه ارسانم، عبارت با هر دوش میسازه. بله، یه مطلبی گاهی وقتا باش ور نری روشنه، ولی وقتی باش ور میری یه کمی دقت میکنی آدم رو به شک میاندازه دیگه. حالا برید خودتون، میگم ما برامون کوچه فرعیه، من اینقدرها گرفتاری تو بس داریم، میبینم که نخیم حال اینا رو چیز کنیم. واقعا فیض چی میخواسته بگه؟ فیض میخواسته بگه غنا هیچ وقت حرام نیست، هر جام همراه محرم بشه محرما حرامه، اگرم نسبت بدی به غنا مجازه. خب این یه نگاه. نگاه دوم، نه غنا حرام نیست، ولی وقتی مشتمل بر حرام بشه خودش هم میشه حرام، گویا دو تا حرام میشه، اون مشتمل و اون مشتمل من، حالا هرچی درست تعبیر بکنم یا نکنم هر دوش حرام میشه. اثرش هم که براتون گفتم. به هر صورت حالا، ولی من فکر میکنم جناب شیخ اعظم برداشتش این همون واسطه در عروضه، توجه میکنید؟ یعنی میخواد یه جور برداشت کنه که اینا دیگه اصلا حرام نمیدونند، یعنی اصل موضوع رو برده زیر سوال جناب فیض کاشانی، ولذا بعد اشکال میگیره که جناب فیض نکنه شما غنا رو هر صوت نیکو گرفتید که میگید حرام نیست، چون اگر صوت نیکوی لحوی بگیرید خب از جهت لحمش میشه حرام دیگه. خب غنا هم غیر از همین صوت لحوی چیز نیست. عبارت رو اگه بیارم براتون، میگه که نعم بعض کلمات هما، یعنی سبزواری و کاشانی، ظاهرتون فیما نسبه الیه ما من تفسیر فی صوت لحوی الذی لیس هو عند تأمل تفصیلا بل قولا به اطلاق جواز الغنا و انه لا حرمت فیه اصلا و انما الحرام ما یقترن بهی من المحرمات. یعنی برداشت شیخ اعظم تو این سوالی که من کردم در جواب این سوال اینه که فیض کاشانی، اضافه کنید محقق سبزواری، غنا رو حرام نمیدونن هیچ وقت، هیچ وقت واسطه در ثبوت و اینام قبول ندارن. میگن اگر همراه چیزی شد تونستید اونا رو کنترل کنید غنا حرام نیست. اشکال شیخ هم اینه که غنا مطلق صوتو میگید، یعنی این که آخوندا اول منبر روز چند تا شعر میخونن، روحانیون میخونن، این هم میگید غنا؟ خب بله، اگر این طور بشید که منم قبول، این حرام نیست. غنا اینا نیست، غنا صوت لحوی، اصلا آهنگش، نمیخوام حالا اسم خواننده های قبل از انقلاب رو ببریم، جوری میخوندن که بالاخره دیوانم میخواست برقصه، میخواست سبکی بکنه، مثلا اینجوری اگر باشه خب حرامه، این تو باشه که شما میگه حرامه دیگه، گویا میخواد دیگه اصلا مخالفت شما مخالفت نیست. چرا؟ اگر یک کسی ثابت کنه که غنا هر صوت حسنیه، داشتیم ها بعضی از لغت ها میگفت صوت حسن، مطلق صوت، بله طبق اونا باید بگیم غنا حرام نیست، بی خودم تو رساله ننویسیم یکی از محرمات خدا غناست، باید بگیم یکی از محرمات خدا صوت لهوی یا صوتی که زن و مرد قاطیشن، برقصن، بکوبن، زهرمار بخورن اینا. خب این یک به اصطلاح مخالفت. بناشو چند تا مخالفت داشته باشیم؟ سه تا دیگه. مخالفت دوم که اگر این کتابو داشته باشید، این نسخه رو، صفحه 307 میاد، این که بعضی ها گفتن، نگفتن غنا حرام نیست. خوب دقت کنید، این که گفتم مهمه آدم مخالفت طرف رو بفهمه، نگفتن ما غنا رو دو قسم میدونیم، نه، گفتن غنا یک قسم داره، اونم حرام. اما بعضی وقتا اونی که شما میگید غنا، غنا نیست، هر جور میخواد خونده بشه. مثلا یک کسی با همون صدایی که لب کارون چه گل بارون میخونه، با همون صدا میاد اول منبر چند تا شعر میخونه. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، چند تا شعر مولوی میخونه با همون صدا، با همون کیفیه. البته اونا نگفتن اول منبر، اینا گفتن که چیز مراسی، در مراسی. این برای مداها و شبه مداها خوب میشه، چون اونا دنبال اینن دیگه. خیالتون تخت، تختو خیالهم، خیال اینا رو تخت کردن که در مراسی غنا نیست. خب چقدر فرق داره با فیض کاشانی؟ اون نمیگفت غنا نیست، این آقا میگه غنا نیست. اون آقا میگه غنا حرام نیست، این آقا میگه غنا حرام است. اما اینا غنا نیست. خیلی دقت کنید فضلا، وقتی یه مخالفتی در مسئله میبینید، ببینید طرف داره موضوع رو میزنه یا حکم رو میزنه. این آقا داره موضوع رو میزنه. البته اینجا شیخ اعظم خیلی حب میکنه در واقع. اولا میگه من بعض من لا خبرت الله من طلبت زماننا تقلیدن لمن سبقه من اعیاننا. چه فضایی بوده نجف، بعضی از کسانی که خبرویت ندارن، از همین طلبه ها، بچه ها، سطح یک و دو، اینا هم تقصیر ندارن، اینا هم پیروی کردن از بعضی از اعیان گذشته ما. خب اگه بیچاره از بعضی از اعیان گذشته، احتمالا اردبیل اینا باید باشن، من نرفتم دنبالش، اون اعیان ناها باید بینید کیه. خب اگه تقلید کرده، خب اینجوری نمیخواد. خیلی با دوستان حواسمون باشه، عظمت شیخ و زهد شیخ و اینا جای خود، اما در برخوردم آدم باید زاهد باشه، دقت داشته باشه. بگیم بعضی ها اشتباه کردن، بعضی ها اشتباه میکنن، بلد نیست مثلا، درسته اونم بد کاری میکنه که حرف میزنه. خیلی دوستان فضای بدی شده، من که دلگیرم، دلگیرم. قدیم ها اگر کسی یه نظر مخالفی هم داشت با مشهور فقها، نمی گفت، یا مثلا تو درسش می گفت، تو درسش می گفت، یا با احترام گذشته ها مثلا یه چیزی می گفت، اگه ضرورت بود میگفت. حالا شما کافیه این گوشی ها دستون باشه، یه دفعه یه آقایی مثلا بزرگواری که کمترم ما دیدیمش، بالاخره ما نظرم 40 سال، 50 سال، سال 52 که تو حوزه بودیم تا حالا نزدیک 50 سال میشه دیگه، مثلا اصلا طرف یه دفعه اینستاگرامی واتساپی، ایتایی که ما نظرمون این است. خدا رحمت کنه، بذارید حال که رفتم تو این فاز برم. آقای عاشق کاظم تبریزی اوجوبه‌ای بود، عاشق کاظم. من درس ایشون رو درک نکردم چون تا اومدم خارج ایشون تعطیل کرده بود، ولی میرفتم پنجشنبه ها منزل ایشون، گاهی برای بعضی پنجشنبه ها سوال جواب. ایشون هم در خونش باز بود. پدر این آقای قاروبی که شرح لمعه نوشته، ایشون کتاب هایی رو نوشته خیلی خیلی، ولی دستور داده که چاپ نکنه. خب بند خودم نمیپسندم این سلیقه رو، قبل اینو بگم، اما حسن فاعلی رو نگاه کنید. من از آقای قاروبی سوال کردم که چرا پدر شما همچون وصیتی کردن و خب اگر میخواستن چاپ نشه پس چرا نوشتن؟ خب حالا نوشتن نوشتن، اما ایشون فرموده من تو این مثلا کارم مخالفت با مشهور زیاد دارم، نتونستم موافقت کنم. اگر با موافقت مشهور چاپ بشه که نظر من نیست، اگر با مخالفت مشهور چاپ بشه چه ضرورتی داره؟ من که دارم میمیرم، حالا چهار جا، حالا میگم حرف ایشون من دارم، من کار حسن فاعلیش دارم. وقت اینو بذارید کنار اونایی که مثل که روزنامه فروش بودن، روزنامه فروشند، داد داد روزنامه خبر دیدید بعضی روزنامه نم الان هست نیست، حالا که دیگه بعیده باشه، ولی قدیم میومد سر کوچه داد میگه آقا روزنامه شاه فرار کرد، فلان آقا چه کار شد، هم تو داد میزد که بیان بخرن روزنامه رو. خیلی خوب نیست، آدم دلگیر میشه. یا مثلا حالا مناسبت شد عظمت شیخ خدشه‌دار نشه، طلبت زماننا من لا خبرت الله، یه مقداری نمیخواد، خیلی آرام خیلی متین بگیم مثلا این مطلب شده. البته اونم باید حواسش باشه، طلبه‌ای که خب واقعا استخون نداره چرا باید اینجوری رفتار بکنه؟ هم اون غلطه، هم مثلا یه جوری که حد که حرمت بشه طلب. بگذر. و اما صورت سوم که دلم میخواد خیلی دقت کنید، مخالفت سوم. حالا میگم چرا، صبر کنید. سوم قرار شد چی باشه فضلا؟ تفصیل در مسئله. یعنی اولا میپذیرد که مثلا در مراسی یا در تلاوت قرآن یا عزای سید الشهدا علیه السلام قنا قناست، بالاخره صوت مرجع فی و مطرب دیگه، حال فرض کنید اینا را میفهمیم یعنی چه، فرض کنید صوت چه چه مثلا با طرب این قناست، فرق نمیکنه قرآن بخونه یا ترانه بخونه، شعر عشقی بخونه، میگه من قبول دارم قناست، پس با دومی همراهی نمیکنه. میگه من قبول دارم قنام حرامه، پس با اولیم فیض کاشانی همراهی نمیکنه، ولی میگه آقا استثناء شده، قنای محرم در عزاداری، در تلاوت قرآن، سر قبر قرآن خوندن استثناء شده. این استثناء غیر از اون استثنایی است که حالا اگه برسیم براتون میگم، چون دو مورد استثناء داریم، یکی برای خواندن برای شطور هدا، یکی هم خواندن یه دختر خانم برای عروس که میخوان هجله ببرن، اونا بذارید کنار، اون دوتا بذارید کنار. هفته ما تو این درس جدیدمون گفتیم مثلا برای درمان چطور، حالا اگر تب درمانی میخواد بکنه با قنا مثلا، حالا اونو بذارید بعد، حرفی که ما خودمون داریم باشه بعد. نه این اشتباه نکنید، این همین اصلا بخونم براتون. فقط حکا یا حکیه، حکا چون بعد قولن داره، حکا فی جامع المقاصد قولن که لم یسم قائلو. خوبی بازم اس نبرده و الا باز یک مورد حمله قرار میگیره. جامع المقاصد قولی رو آورده به استثناء القنا فی المراسی، بعدش هم قرائت قرآن هم اضافه شده. خب میدونید دلیل اینا چیه؟ اینا میگن که حالا در قرآن ما اطلاقات عدله قرآنو داریم یا نه، که قرآنو با صوت خوب بخونید، با صوت خوشگل، صوت حسن قرآن رو با صوت قشنگ بخونید، یک کسی تعریف کرد برای من که در ایتالیا، حالا یادم نیست خودش گفت ایتالیا بودم یا مثلا نقل قول میکرد، خیلی وقت پیش گفت ما صبح تا صبح عبدالباسط میگذاشتیم، عبدالباسط هم که صوتش سهره واقعا. گفت بعد چند روز همسایه اومدن این چه صداییه، چه مثلا موسیقیه، فکر کردم مثلا یه نوع موسیقیه که وقت موسیقی هم هست، موسیقی که موسیقیه. خب اطلاقات ادله قرائت قرآن با صوت حسن اطلاق داره یا نه؟ یشمل الغنا و غیر الغنا، این داشته باشید. از اون بر اطلاقات و عمومات حرمت غنا، یشمل غنا قرآن باشه یا ترانه لب کارون چه گلبارون باشه، هر دو رو میگیره. خب میشه عام و خاص منوج. در عام و خاص منوج فضلای ایستاده بر قله اصول چی میگید شما؟ میگید در ماده افتراق سهم خودشون باشه، در ماده اجتماع تعارضا تساقطا میریم سراغ اصل دیگه. خب اصل دیگه هم در اینجا چیز دیگه، اصل جوازه دیگه، اصل من که نیست که، اصل جوازه، چون استصحاب عدم و مدم و اینا که نداریم که، اصل جوازه. پس اگر کسی قرآن را با صدای غنایی بخواند جایزه. چه اصل شرعی؟ بلند بگید صدا ضعف بشه.
رویه چی متشبهین برای این بوده که امتناب برچی بوده برای مزاج مثلا مزاج شریعت بشه برای این مسئله کشف کردی مثلا بر من در قناب
میدونم اینا همه میره جزء ادله من دیگه، نهایتش اینه دیگه، بالاتر از عمومات حرمت که نیست، تخصیص میخوره. اگر بگی نه سیره در خود قرآن بر این بوده که اگر کسی با صوت مرجع اون فیلم میخونده چیزش میکردن، محکومش میکردن. مذاق اینا نگید، ممکن حساسیت از اون مذاق داریم بنز کافی، خب خلق ما رو تنگ نکنید. خب اینا هم به جایی نمیرسه، این سیره ها خیلیش باقید همین فتاواست. فکر کردید اون آقایی که این حرف رو زده عاجز این حرف رو بزن، میگه این فتاوای علما باعث شده که مردم مثلا حساس بشن. خیلی از سیره ها میدونید بر اساس فتاوا درست میشه. اگر فتاوا بر جواز بود سیره درست میشد. حالا در هر صورت بزن من حرف، این حرف اشکالاش بیشتر از ایناست. خب بله، هم اصل اباحه، اصل حلیت، اصل براءت به جای مختلف به تعبیر مختهمونه. بله ببینید عبارت شیخ اینه: و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین، که گفتن جناب نراقیه، به عمومات ادلت الابکا. من ادله قرائت قرآن رو گفتم، نراقی ادله ابکا. ادله ابکا یعنی چه؟ من بکا او ابکا او تباکا برای امام حسین، و رسا مرسی خانی. ایشون میگه وقد اخذ ذالک، اینو میدون آقای نراقی از کی گرفته؟ از قبل از خودش صاحب کفایه. من الاستدلال به اطلاق ادله قرائت القرآن، دیگه توضیحش هم که با من بود، عام خاص من وجه و تعارض و تساقط و چی؟ اصل جواز، اینا دیگه از ما بود، دیگه از ما بود.
امکان اشتباه
امرو نکی، یعنی چه؟ بلند بگید، هر چی میخواد بگید، بگید بلند بگید.
این صوتی که در قول سوم هم در این حال که داره قرائت قرآن میکنه، از بیت قرائت قرآن هم در واقع اینجا شما امر به تقسیم صوت، از بیت لحن در واقع جنای محرم اینجا حرمت وجود داره.
خب این حالا امر که نداریم، ما دستور که به قرائت قرآن نداریم که. خب نمیدونم، اون که میگه اگه میخواد قرآن بخونید حسنو، اما وجوب که نداره. مشکل حرف اینه که اولا این حرف نیست، ما الان با این کار داریم، درست؟ اگر نوبت به شما برسد بعد از آقای نراقی، معلوم نیست پذیرفته باشه، ایشون توجیه کرده، حالا آقای نراقی نمیپذیره، میگم اصلا معلوم نیست قائلش کیه، لم یسم قائلو، قائلش مشخص نشده کیه، حالا خواهد یک کسی گفته دیگه، اون حرف دیگه میشه. وقت اشکالش هم اینه که اصلا اینجا بحث امر نیست که، یا مثلا کسی گفته گریاندن مردم واجبه، مرسی خانی واجبه، حالا اگه واجب شد اون وقت یه فکری میکنه. بخوام عرض کنم اون یه حرف دیگه است. ببینید فضلا، اینجا شیخ اعظم جواب میده. نمیدونم من چقدر تبلیغ کنم این بحث رو، شما باورتون مثلا فکر کنید مبالغه توشه، مثلا در حالی که نه، این جواب شیخ اینجا یکی از در واقع چی بگم اساسی ترین مسئله ایست که در فقه سیاسی اجتماعی به کار میاد. اینو به عنوان یه طلبه که مثلا مالا فرض کنید 30 سال با این مسئله درگیره، اینجوری فکر کنید. حالا همینقدر کافیه، بذارید ادامه بدم. شیخ میدونید چی جواب میده؟ شیخ انصاری، شیخ انصاری حالا با تعابیر من، برای اینکه شما بهتر بفهمید، با قدری شوخی جدی میفهمه که خدا قطع کنه شهریتو. حتی اینا تو مکاسب نیست، حالی آدم بگه خوبه، قطعت شهریتوک، شهریت قطع بود با اینجور اجتهاد کردنت. حالا شهریت قطع نبود، تقسیمیت قطع بود با اینجور اجتهاد کردنت. بنده خدا میگه من چی گفتم آقای شیخ انصاری؟ میگه من چه خلافی کردم؟ میگه چه خلافی کردی؟ آیا یاد نگرفتی شما که ادله مستحبات نمیتونه مقابل محرمات مقاومت کنه؟ اینو نخوندی؟ اینو نخوندی؟ ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات. من اینو دوستان کلی ترش میکنم، میگم ادله غیر الزامات لا تقاوم ادله بگید الزامات، که اون برش هم بگیره. روزخانی، مرسی خانی، قرائت قرآن، حتی با صوت حسن، نهایت مستحب باشه. من نگم نهایت، مستحب. خب این مستحب میتونه در مقابل محرم که غنا باشه وایسه دیگه. دوستان اینجا هرچی دلتون میخواد عبارت قشنگ هست بیارید، میتونید اینطوری بگید، بگید که مستحبات باید با اسباب حلال انجام بشه نه با اسباب حرام. به تعبیری که من تو کتابام به کار بردم، زیق ذاتی داره. چه زیق ذاتی داره؟ مستحبات. یعنی شارعم لازم نیست بگه ها، شارعم لازم نیست بگه، خودمون باید بفهمیم. مثلا شارع فهمود هر که قلب مؤمنی رو شاد کنه میره راست تو بهش. خب یه کسی حالا بیاد شروع کنه غیبت کردن، اون مؤمنم، مؤمنم یعنی شیعه دیگه، نه یعنی مقدس اردبیلی، هر بخنده، قلب مؤمن شاد شد دیگه. با چی؟ با غیبت کردن. باید بگه خب خدا رو شکر من قلب یه مؤمن رو شاد کردم. حالا من گفتم جوک بگه، بعضی کارهای دیگه، یه چیز دیگه ازش درخواست کنه، اونم تمکین کنه، بگه من خواستم قلب مؤمن رو شاد کنم. غلط کرد اون مؤمن تو. بله. خلاصه شیخ این که گفت قطعت شهریتی تو مکاسب نیست، من گفتم آیه من نازل کرد. اینه ادله محرمات مقدمه بر مستحبات، بر مکروهات. واجبات هم همینطوره. حالا یک کسی میخواد واجب انجام بده، باید با اسباب حلال باشه. ماشین بدوزه بره مشهد، ماشین بدوزه بره مکه، خب با ماشین خودت باید بری. بگه حج واجبه، منم با ماشین قصبی رفتم حج، خب بزنه به کمرت این حج. ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرمات، باید با اسباب حلال باشه. من اینجاها که دوستان یادمه، کسی هم جواب منو نمیداد، وقتی میخوندیم مکاسب رو، نمیدونم سال 59 بود، خدمتی که از آقایون میخوندیم اینجا رو، اینجایی که من رسیدم برام سوال بود، پس مثلا قاعده اهم و مهم چی میشه که ما داریم؟ از اون بر خب اینو داریم، از اون بر خب ما ماکیاولیسم رو رد میکنیم، هدف وسیله رو توجیه میکنیم، ما قبول نداریم، اما از اون برم چی داریم؟ اهم و مهم. خیلی من چندین سال حتی یه جدولی هنوزم دارم، جدول رو دارم که یه جایی که به همین سو میره، یه جایی که به ضد این سو میره، جمع کردم و بعد با بعضی از مراجع بزرگ سلمه الله در قید حیات صحبت کردم. حالا چه چیزای عایدم شد یا نشد بماند، البته در چیز ببینید، در فقه و مصلحت ببینید، بحث اهم و مهم با ماکیاولیسم دارم من تو فقه و مصلحت. یه سخنرانی هم یه موقع من داشتم در یکی از این مؤسسات، قانون اهم و مهم و ماکیاولیسم، معمولا تو رسانه ها هست، حتی رسانه ها خب این ناقص نقل میکنن، خبرگزاری ها نقل میکنن، گاهی هم بلد نیستن. رو خود سایت من اگر برید قانون اهم سخنرانیشو پیدا کنید، تو بخش سخنرانی های علمی باید باشه. من باشم میرم دنبالش، بالاخره میدونم پشیمان نمیشم اگه خودم مؤسسش نبودم. اجازه میدید دوستان چی؟
از اهم و مهم که در مقابل این مسئله قرار
ما اینجا دیگه اهم و مهم رو حساب نمی کنیم دیگه، یا حساب می کنیم، میگه محرم اهم از مصطفی. حالا صحب کن، این بلهی که شما میگید بعضی از این بله ها درد سر به آدم ایجاد میکنه. خب حرف شیخ که معلوم شد، حرف شیخ اینقدر محکمه دوستان، اگه سر سنگ بذاری سنگ آب میکنه به قول معروف، خیلی قشنگه، هیچ کارش هم نمیشه بکن. الان هم شما برید تو حوزه با 10,000 تا فاضل اگه پیدا بشه مصاحبه کنید، همشون یا 9,990 بگه آره دیگه همین تی که شیخ فرموده. ادله مستحبات فلان، این میدونید دوستان خوبه، اما تو یه سری بحثای اجتماعی سیاسی، این که گفتم هی مهمه مهمه، این از این به بعدش ممکنه مشکل ایجاد کنه. من براتون یه مثال، نمیشه گفت اجتماعی، حتی شخصی هم هست، منتها برای خیلی ها پیش میاد، یا این مثال حکومتی سیاسی، این خیابون کشی هایی که دولت میکنه، خیابون میکشه، راه میکشه، اگرم پاش بیفته طرف راضیم نباشه خونش رو خراب میکنه، شهرداری خراب میکنه، یا طرف کاری میکنه که مجبور بشه بیاد بگه بابا بیا، پولشو بهش میده بلندش میکنه. خب حالا اگه کسی بگه من راضی نیستم، که معمولا هم خیلی هاشون میگن وقتی میری سراغشون تو اون محله اونس گرفته چی چی چی، خب دولت میخواد تو مال مردم تصرف کنه بدون اذن صاحبش. حالا بگو خود شهرداری از ولی فقیه اذن داره؟ اولا نداره، ثانیا خب خود اون ولی فقیه رو چه مبنا؟ بر مال مردم که مسلط نمیتونه باشه ولی فقیه، معصومش هم همین بحثا رو داره علیه السلام. خب اینجا ولی مصلحت کشور و شهر، نمیشه بگی که هر پیرزن پیرمرد فرتوتی بیاد بگه من نمیذارم، وقت نتیجه هم همین خیامون کشی ما میشه، یه دفعه همه چهار طرف کشتن بلاتش مثل کعبه این وسط مونده. باید صاف کرد رفت بخوان شهر. خب اینا نهایتش استرار که نیست که بگید استراره، اینا برای ترافیک، رفع ترافیک، هوای شهر، اینا یه سری مصالح غیر ضروره. خب شما به چه مجوزی تصرف میکنید در مال مردم؟ خب اگه ادله محرمات مقدمه ادله مستحبات لات، این خیلی نهایتش بگید مستحبه، تازه سختم هست هی بی خیابون کشی مستحبه، خیابون اینقدر باشه مستحبه. چرا بعضی فقها دیدم جدول باید اینقدر باشه، نماز جمعه در مرکز شهر باشه، اطراف شهر، من که نمیفهمم اینا رو. حالا اونایی که میفهمن نهایتا میگن مستحبه دیگه، چی میشه اینجا؟ شما رو برم توی یه مثال ساده تر، اگر یه خانمی هست خب این مشکل مثلا بچه دار شدن داره، با شوهرش هم دارن زندگی میکنن، زندگی خوبی هم دارن، اما لهله بچه میزنن، بچه میخوان. این خانم مثلا باید بره مداوا کنه. مداوا کنه چه کار کنه مثلا؟ حالا یا بره پیش پزشک همجنس یا غیر همجنس، ولی بالاخره بعضی از مواضع بدن که شمگاهه میبینه و حرامه دیگه. ولی اگر بره و حالا این حرامه انجام بشه، اینا بچه دار میشن، یه زندگی نمیپاشه از هم. بچه دار شدن که واجب نیست که، بله، نهایتا آدم کاری بکنه بچه بیاره مستحب باشه. از ادله اولاد بیارید من افتخار میکنم به شما امم، استحباب در بیارید. تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الاممه، بله، نهایت استحباب بفهمید، استحباب بچه آوردن که استحباب رو میشه فهمید. میگم نهایت نهی که من شک دارم. خب از اون بر حرام. اینجا طبق این بیان ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرم. شما مستحبه بچه دار بشی خانم یا آقا، اما به شرطی که از اسباب حلال باشه. اگه باید یکی دوبار بری پیش پزشکم نگاه میکنه یا دست میزنه یا از پشت دستگاه میبینه، دیگه جایز نیست. ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرمات. لذا بگیم حق نداره کسی. تو جواب رسالم بنویسیم یه خانم میگه آقای مجتهد، من پزشک گفته باید بیای زیر نظر من بچه دارت میکنم، توسط شوهره نه توسط خود بچه دار میشی، متباید بیای زیر نظر من باشی، دوبار سه بار از این عکس بگیری، دوبار چه کار بکنی. ببینید نمیخوام احساسی و جورنالی و پوپولیزم صحبت کنیم، نه، واقعا خدایی. زندگی هم میپاشه از هم، یعنی زندگی اینا بچه میخواد دیگه، اصلا نپاشدم خب بر چی یه پدر و مادر اینقدر سختی بکشن، یه عمری بچه میخوان. بله، ولی خب یه نگاه باید بشه، لمس باید بشه. حال من اینم رو بحث تلقیح مصنوعی و چون اونا رو ما جایز میدونیم اونجا هم نمیرم، چون اونا رو خب آقایون خیلی حرام میدونن دیگه. نه، از خود اسپرم مرد و تخمک زن مثلا بگیرن، از این بگیرن، از اون بگیرن، بالاخره تو این رفت و برگشت ها یه چیزایی هم میشه. ما نمیدونم اسمش هر چی میخواد بذار، بذار کلامی ملامی هر چی میخواد، اینه مسئله. این البته میدونی که آقایون راحت همین جوابو میدن، یعنی فقه ما همینو میگه جایز نیست. میتونید بدون مراجعه، بدون لمس حرام، نگاه حرام. حالا البته توصیه میکنن نمیدونم پارچه بندازه رو بدن زن و اینا، حالا اوناش از اون یکی از بیا آقا پزشک ما رعایت نمیکنن، عصبانی هم میشن اصلا بهش بگین اون، حالا بگیم غلط میکنه عصبانی میشه، خب میشه دیگه. حالا خب یه جواب اینه، فنی هم هست، یعنی حداقل فنی نماز. این مسئله دوستان اگر بهش رو بدید خیلی جاها میره. همین بحث خدمات دولت، نوع خدمات دولت میدونید اضطرار نیست. بعضا میگن میدونید ما اجازه میدیم دولت مثلا خانه ای رو خراب کنه، اما اگر به اضطرار برسه، استرار یعنی لب برسد به جان، برسد به لب. خب خیلی از این خیابون کشی های ما تصرفات دولت اینا جان به لب نیست، ولی خب اگه نشه شهر شلوغ میشه، ترافیک میشه، یه خیابون در میکنن، ببینید چقدر جواب ترافیک رو میده. اگه نکشن جواب نمیده، ولی اضطرار اونم به این معنی که اینا میکنن نیست. میخوام بگم تصرفات دولت خیلی هاش تصرفات حاجیه. این اصطلاح رو بلد باشید، ما یک تصرفات ضروری داریم، اضطرار، یکی میگمش حاجی. حاجی یعنی حاجت، مرتبه بعد از ضروریه. مرتبه سوم تحسینی تکمیلی. حتی اصل این اصطلاح مال غزالیه، علمای ما به کار بردن، میرزای قومی به کار برده، شهید به کار برده. اینو گفتم که یه وقت من به کار میبرم متهم نشم به بعضی مسائل، که بعضی خیلی راحتن تو گفتن برخی مسائل. خب چی میگه دوستان؟ خیلی مسئله مهمه. ما اگر راه رو باز کنیم، خب خیلی مسائل حل میشه. حتی من حالا مثلا به بچه دار شدن زدم. خب بعضی وقتا اینو خیلی با احتیاط میگم، شما حالا صدام هم که داره میره بعدم صدا نفر گوش میکنن، ولی حالا شما لااقل مواظ درست منتقل کنید. مثلا یک کسی است که خیلی بچه داره، هر کارم میکنه اون لامصب قوه جذبش زیاده، هی بچه دار میشه، تندتون بچه دار میشه، میخواد مثلا خودشو عقیم کنه، حالا یا موقت یا دائم. حالا آقایون که میگن دائم درست نیست، ما تفصیل میدیم، نمیگه مطلقا درسته یا مطلقا غلطه، حالا جای خودش. اما به هر حال این بحثا هست که اگه بخواد بره خودشو مثلا فرض کنید وازکتومی میگن، چی میگن، بخواد انجام بده خودشو عقیم کنه، ولی اون موقت، حال بگید موقت، موقتش که بعضی ها پذیرفتن، خب این مستلزمه مثلا، و واقعا داره اذیت میشه. حالا شما بگو نمیدونم موقع مقاربت چی، خب اونا گاهی باعث مریضی میشه، زن اذیت میشه، مرد اذیت میشه، خیلی هم نمیشه اینا رو باز کرد پشت فردا این بر اون برشان بزنن، از قول من این خبرگزاری ها بیارن، اون وقت بگم میدونید که فضای بدی شده. مثلا بگیم نه اینا باید تحمل کنن. بحثای علمی، بحثای مثلا کالبد شکافی و اینا چی میشه؟ اینا همه رو ببریم بگیم لا تقاوم ادله، بله یه دفعه مداوا هست، آدم این دندون لامصبش درد گرفته، الان هم پزشک جنس مخالفه میخواد بره پهلوش، درد داره میکشه، اون خب همه میگن، میگن برو دندونتو بکش بنداز دور مثلا، اما نه میخواد مثلا عمل زیبایی انجام بده. حالا من حتی نمیخوام خیلی هم لرد بازی در بیاریم، از این برم باز کنیم یه جاهایی مثلا لوسگرایانه، اونم نمیخوام بگم، اما نه یه جایی که حاجته. مثالی که زدم اوائل مثال خوبی بود دیگه، گاهی باعث اختلاف میشه، گاهی یه زندگی متلاشی میشه، گاهی زندگی سخت میشه، زن و مرد تحمل میکنن، جدام نمیشن، ولی با سختی زندگی میکنن، باید از یه خواستشون سالها بگذرن. به هر حال این بحث مهم، این که گفتم بحث مهمی هی تبلیغ میکردم دوستان، اینه اگر بیرید تو بحث فقه سیاسی، فقه اطلاعات، فقه امنیت، هی دارم براتون دریچه باز میکنم، تو اون جاها باز دوباره یه جاهایی باز میشه، که بخوام از این راه پیش بریم مشکلاتی داریم. البته اگر واقعا فقه اقتضا بکنه که کسی نباد، ما باید تابع شریعت باشیم نه شریعت تابع ما. اما بحث اینه که شریعت چیه. اینجاست که آقایان نادری از علما نسبت به این حرف شیخ که خیلی هم ظاهر فنی داره دب بود دبتن، تعبیر قشنگی نیست ولی تو ذهن میمونه، دب بود دبتن، دب در آوردن، مناقشه کردن. یکی از مناقشان آقای ایروانیه، من آورده بودم بخوانم کلامشو، حالا ببینم چی میشه. یکی از مناقشان آقای خوئیه. کلام آقای خوئی رو خودتون ببینید، چون من کلام موفقی هم نمیبینم. خب یه مقدار به هم ریخته است، یه کلامی که به گمان ما به هم ریخته است خودتون ببینید، ولی ببینید ها، چون هفته آیندم احتمالاً من درسم نباشه، حالا یه سفری احتمالاً تهران دارم، فرصت دارید به جای درس اونو ببینید. مثلا اینجا مرحوم امام خمینی هم حرف داره، ولو بنده نقد جدی دارم، حالا در حد یه طلبه دیگه، خدای نکرده سهم بزرگان محفوظ بماند، اما اینا معنیش نیست که کلام رو نخوانیم. اما جناب ایروانی خیلی کوتاه و جمع و جور و نابه هم ریخته ایشون عبارتش اینه، آرام میخونم چون معنا کردنشم آسون نیست، دقت کنید. ایشون ذیل همین عبارت ان ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات اشکال داره، نمیگه اشکال دارم ها ولی اشکال داره، میگه تارتن یدعا ان ادله الاحکام ترخیصیه. ایشون مستحبات رو برداشت به جاش گذاشت ترخیصیه که کامل باشه. منم اگه دقت کردید یه تعبیری آوردم، چی بود؟ غیر الزام. خب تارتن یدعا ان ادله الاحکام ترخیصیه لا تقاوم فی مقام الاثبات ادله الاحکام الاقتضائیه، ادله ترخیصی در مقابل ادله اقتضایی اثباتا زبانش کوتاست. اقتضا منظورش چیه؟
الزام.
چه حرام چه واجب، خیلی قشنگ تعبیر رو عوض کرده، خوبم کرده عوض کرده. میگه گاهی و شیخ انصاری میخواد بگه اثباتن لا تقاوم به معنا انها ترن محمله فی جنبه ها خالیتون عن الاقتضا فی جنبه ها، یعنی لا یشمل اطلاقها موردن قام فیه دلیلون علا حکم اقتضایی او منصرفتون انهاز المورد. معلوم شد؟ میگه بس اگر این باشه که ادله مستحبات ترخیصات زبانش اثباتنا مورد حرامو نمیگیره یا انصراف داره، یه تعبیر من کردم عبارتان زیغ ذاتی، مثلا تو مثال خودمون بیارید، نداریم ادله خواندن قرآن با صوت حسن، بگیم اینا اطلاق نداره که حتی صورت صوت حرامو بگیره، اطلاق نداره، اثباتاً اطلاق نداره. خب اگر یه جای اطلاق داریم یه جا اطلاق نداریم، کدام مقدمه؟ اون که اطلاق داره. اما اگر منظور این باشه که چیز منظور این و اخرى یدعا ان احکام ترخیصیه در مقام ثبوت و اثرگذاری لا تزاح مقتضیات احکام الزامی، یعنی همیشه ثبوتن اصلا کار به دلیل نداریم، ممکنه دلیل مستحب خیلی هم عام باشه ولی ثبوتن در واقع هیچ وقت غیر الزام مقابل الزام مقاومت نمی کنه. ظاهرا شما همینو فهمیدید از کلام شیخ دیگه. میگه اگر این باشه اینم درست نیست. بعضی وقتا یه حرام وقتی مزاحم یه مستحب میشه، اون مستحبه یه درجه از حرام رو میزنه که حرام رو از حرام بودن خارج میکنه. میگه که اگر این باشه بله، و یدفعه ان لازم هو الموازنه بین المناطین، یعنی منات الزام و غیر الزام، من ایل مناطین کانا فربما ینحط منات الزامی ان مرتبته و یعود غیر مؤثر فی حکم الزامی بعد ان کان مؤثرا فی حکم الزامی، یعنی از اون مفسده کم میکنه. تو مثالی که ما زدیم، دست زدن به شمعگاه زن یا نگاه شمعگاه زن مفسده نداشت و لذا حرام بود. بگیم اگر این دست زدنه، اگر این نگاه کردن، اگر این نرم اندوسکوپی، اگر این کرونوسکوپی، اگر چی اگر چی، یه ثمری داره. ثمرش اینه که این خانم بچه دار میشه، از اون مفسده حرمت میزند و دیگه حرمت در حال حرمت باقی نمیماند. میپسندید یا نه حرفو؟ این اول با تصور بشه درست تا بعد تصدیق بشه یا رد بشه. این بحث رو شما الان شنیدید درسته؟ بعید میدونم چه دورانی که سطح رو میخوندید چه بعدش کسی به این نکته شما رو متفتن کرده باشه. الان خشکه، این ذهن رو میشکنه، برید روش مطالعه کنید، حرف سه نفر رو ببینید، بیشترم من نمیگم، حرف آقای ایروانی رو، حرف آقای خویی رو، حرف مرحوم امام خمینی رو، حتی حرف شیخ هم که اصله، اون که هیچ، روش تأمل بکنید. برای هفته بعد درسیمون اگر اشکالی دارید، چون میدونم حالا شما نزدیک هستید میپرسید، اون بندهای خدا که پشت صحنه هستن اونام گاهی جلز ولز میکنن، هی این بر اون بر میرن که چی میخواد بگه ایروانی، چه حرفیه، حرف شیخ درسته یا به عکس، بعضی حرف او رو بذارید من وای میسم روی این بحث، عجله ای ندارم. و همین قبول دارید یه پایان نامه خوبه یا نه؟ دنبال چی میگردیم؟ موضوع تکراری، اینو برید دنبالش. محشر یه پایان‌نامه هم نیست، اصلا همین متن رو بکنید موضوع. ان ادله المقدمات لا تقاوم مستحبات، همین بگید، بررسی این جمله از شیخ انصاری. موضوع پایان‌نامه همین. هر کم پرسید موضوع پایان‌نامه چیه، بگید ان ادله المستحبه لا تقام عدل ما. بعد با همین نگاه‌ها خیلی قشنگ میشه. اون مثالایی که زدم، مثالای دیگه پیدا کنید، رفتار علما رو. هی لا تعاد لا ضرر لا، اونام خوبه، اونام بحث جدید هنوز داره، اما اینا رو بپردازید، اینا رو بپردازیم بهش. فقه سیاسی ایناست، فقه اجتماعی ایناست، قواعد فقه می نویسیم. بزرگان ما چقدر قواعد فقه نوشتن و چقدر دستشون درد نکنه، اما خب هیچی نمیده این قاعده رو قاعده در بیاره. قاعده زیغ ذاتی در محرمات مثلا، زیغ ذاتی در مستحبات و مکروهات، خودش قاعده است، خودش قاعده است. همش قاعده احسان، قاعده لاتعاد، قاعده لا... این هم قاعده است دیگه، این هم دیگه روزه های ما. من خسته شدم. الحمدلله رب العالمین.